ساعت 24، 12 نیمه شب در ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. در بامداد پنجشنبه 26 آبان 1401 به شما همراهان رادیو فردا درود می فرستیم. نیمه شب شما در ایران به خیر و نیکی باشه. در هر کجای جهان هم که صدای ما را می شنوید، عرض ادب و احترام دارم. رضا جمالی هستم، میزبان شما در مجله نیمه شب. در آغاز با همکارم الهه روانشاد همراه میشیم با خبرها و بعد به سراغ گزارش‌های تحلیلی خواهیم رفت.
سلام شنونده گرامی. تجمعات اعتراضی چهارشنبه شب در دست کم 30 شهر ایران ادامه یافت. بر اساس فیلم‌های منتشر شده، تجمعات از جمله در شیراز، کرمانشاه، سنندج، سقز، مرام، مهاباد، مرده، شهرکرد، تبریز، بوکان، لاهیجان، ساوه، بندر لنگه، بهشهر و درود برگزار شدند. همچنین معترضان در اصفهان، آبدانان، رشت، مشهد، زنجان، کرمان، بیجار، بندر انزلی، اهواز، ایلام، فردیس، کرج، خمین، اپر و ایزه تجمع کردند. تجمعهایی نیز در خیابان‌های شریعتی، بولوار فردوس، جنت آباد، کیانشهر و شهرک اکباتان در تهران برگزار شدند. در این ارتباط رسانه‌های جمهوری اسلامی از تیراندازی دو گروه موتوری ناشناس به سوی مردم و نیروهای انتظامی در ایزه خبر دادند و نوشتند در جریان این تیراندازی دست کم 5 تن کشته و 15 تن نیز زخمی شدند. این رسانه‌ها توضیح بیشتری منتشر نکردند، اما شماری از کانال‌های تلگرامی به نقل از برخی کاربران نوشتند که تیراندازی از سوی ماموران امنیتی انجام شده است. روز چهارشنبه در درگیری در شهر کامیاران در استان کردستان با شلیک نیروهای حکومتی به شهروندان دست کم 10 نفر زخمی شدند. مردم کامیاران از بامداد چهارشنبه مقابل درب خانه فؤاد محمدی از جانباختگان سرکوب‌های روز سه‌شنبه این شهر تجمع اعتراضی برگزار کردند که این تجمع با شلیک مستقیم نیروهای حکومتی به حاضران مواجه شد. از تهران نیز خبر می رسد که با ادامه اعتصابات بازاریان در بازار آهن شادآباد، ماموران به سوی اعتصابگران حمله کرده و به معترضان گاز اشکاور و گلوله های ساچمه‌ای شلیک کردند.
بازار آهن شادآباد 25 آبان.
تصاویر دریافتی همچنین حاکی است که اعتصاب در نقاط مختلف از جمله در بازار بزرگ تهران، چارباغ بالا در اصفهان، خیابان فلسطین در مشهد و بازارهای شهرهای اهواز، بهبهان، عراق، کرمانشاه، بابل، کازرون و بسیاری از شهرهای کردنشین در جریان بود. در ذوب‌آهن اصفهان هم کارگران برای دومین روز متوالی روز چهارشنبه اعتصاب کردند. روز چهارشنبه همچنین اعتصابات دانشجویی در چندین دانشگاه ایران نیز ادامه یافت. وزارت امور خارجه کانادا روز چهارشنبه از بسته تحریمی جدید این کشور علیه 6 شخص حقیقی و 2 نهاد جمهوری اسلامی به دلیل نقض حقوق بشر و تحویل پهپاد به روسیه برای استفاده در تهاجم نظامی علیه اوکراین خبر داد. این پنجمین بسته تحریمی کانادا در سال جاری میلادی علیه شخصیت‌های حقیقی و حقوقی جمهوری اسلامی است. بر پایه بیانیه وزارت امور خارجه کانادا، صنایع هوایی شاهد و صنایع هوایی قدس مشمول تحریم‌های تازه این کشور شدند. صنایع هوایی شاهد طراح و سازنده پهپادهای انتحاری است که نیروهای روسی در حمله به غیر نظامیان و زیرساخت‌های اوکراین به کار گرفتند. صنایع هوایی قدس نیز با ساخت پهپاد برای گروه‌های شبه نظامی مانند حزب الله لبنان همزمان اقدام به توسعه و گسترش پهپادهای صادراتی به روسیه برای بکارگیری در جنگ اوکراین کرده است. همچنین 4 مقام ارشد سپاه پاسداران، یحیی رحیم صفوی، حجت الله قریشی، سعید آقاجانی و علی آزادی به فهرست تحریم‌های جدید اضافه شدند. در این بیانیه به نام 2 شخص دیگر که به فهرست تحریمی کانادا افزوده شده اند اشاره‌ای نشده است. و کوتاه بشنوید که جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، روز چهارشنبه در بیانیه‌ای گفت که با بررسی اطلاعات موجود به احتمال زیاد ایران حمله به نفتکش ام وی پاسیفیک زیرکون را با استفاده از یک پهپاد انجام داده. مالک اصلی این نفتکش که در سواحل عمان هدف قرار گرفت، 1 میلیاردر اسرائیلی است. این نفتکش که با پرچم لیبریا در حال حرکت بود، سه‌شنبه شب مورد حمله قرار گرفت، اما خدمه آن آسیب ندیدند. پیش از آمریکا، اسرائیل جمهوری اسلامی را مسئول این حمله پهپادی معرفی کرده بود. تهران هنوز به این اتهامات واکنش نشان نداده.
ممنونم. آخرین خبرها رو از همکارم الهه روانشاد شنیدید. همراه ما بمانید با ادامه مجله نیمه شب از رادیو فردا.
دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جوانان وطن لاله
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینا که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه.
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن. برای آزادی
اما در پی فراخوان برای اعتصاب و تظاهرات در روزهای 24، 25 و 26 آبان بسیاری از بازاریان در شهرهای مختلف ایران روز چهارشنبه اعتراض کردند. همچنین اعتصاب و تظاهرات گسترده در ده ها شهر ایران گزارش شده است. همکارم حمید فاطمی که خبرهای مربوط به اعتراضات در ایران رو دنبال کرده، همچون مجله پیشین از طریق خط تلفن همراه ماست تا درباره آخرین تحولات رخ داده با او بیشتر گفتگو کنیم. درود مجدد آقای فاطمی. اعتصابات اول اگر موافق باشین، قبل از اینکه بپردازیم به اعتراضات شبانه و خیابانی در شامگاه چهارشنبه در ایران، البته الان ثانیه‌ایش که وارد پنجشنبه شدیم، اول به اعتصابات بپردازیم و بعد هم به سراغ اعتراضات میریم. از اعتصابات روز چهارشنبه چه خبر؟
بله بسیار خوب، با درود دگربار بر شما و هر شنوندگان گرامی رادیو فردا. بله آقای جمالی، روز چهارشنبه مصادف بود با 62 روز اعتراضات سراسری مردم ایران و همچنین مصادف هم بود با سال روز کشتار آبان 98. همونطور که گفتید اعتصابات در سراسر ایران به شکل فراگیر ادامه داشت. ویدیوهایی که در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده نشون میده که در بسیاری از نقاط شهرهای مختلف ایران همه جا کاملا تعطیل بوده. مغازه ها، بازاریان، اصناف، دانشجویان به این اعتصاب سراسری پیوسته بودند و با حتی گستردگی بیشتری هم اعتصابات و هم تظاهرات ادامه داره. در تهران بازار آهن شادآباد که بزرگترین بازار خرید و فروش آهن‌آلات در پایتخت است، روز چهارشنبه در اعتصاب کامل بود و همچنین صحنه درگیری ماموران با مردم بود. در ویدیوهای منتشر شده از بازار آهن تهران دیده میشه که ماموران خودروهای مردم رو که کنار خیابون پارک شده زدن، شکستن و تخریب کردن. ولی علاوه بر بازار آهن در تهران، بازار بزرگ تهران هم برای دومین روز متوالی، بازار لوازم خانگی در خیابان امین حضور، کسبی، خیابان منوچهری، خیابان فلسطین، مرکز خرید کوروش در غرب تهران و مناطق متعدد دیگری در تهران مغازه‌ها بسته بودند و به اعتصاب سراسری پیوسته بودند. ویدیوهای متعدد نشون میده که مغازه‌داران و بازاریان مشهد، بازارهای زرگرها در شهرهای شیراز، رشت و اهواز تمام مغازه‌هاشون بسته بوده. از اعتصاب‌های عمومی در اصفهان، رشت، آباده، بوشهر، بهبهان، شاهینشهر، شیراز، خرم‌آباد و ده‌ها شهر دیگه متعدد ویدیو رسیده. شهرهای کردنشین ایران از جمله کرمانشاه، سنندج، قربه، روانسر، سقز، اشنویه، مریوان، بانه، مهاباد، بوکان، دهگلان، جوانرود هم کاملا تعطیل و در اعتصاب بودند. و علاوه بر اعتصابات مغازه‌دارها و کسبه‌ها، ویدیوهایی از اعتصاب کارگران ذوب آهن اصفهان هم منتشر شده که روز چهارشنبه دومین روز متوالی اعتصابشون بود و تجمع اعتراضی هم برگزار کردند و شعارهایی مثل کارگر میمیره، ذلت نمیپذیره و دزدی هاتون کم بشه، مشکل ما حل میشه سر داده بودند. در دانشگاه هم در شماری از دانشگاه ها همچنان تجمعات و اعتراضات جریان داشت، از جمله دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه خواجه نصیر با شعارهای دانشجو تعلیق بشه دانشگاه تعطیل میشه، دانشگاه آزاد آبادان که آمده بودن بیرون دانشجوها در خیابون تجمع کرده بودن و همچنین دانشگاه جندی شاپور اهواز. آقای جمالی
ممنونم. نگاهی هم داشته باشیم به اعتراضات و تظاهرات شبانه خیابانی در شامگاه چهارشنبه و بامداد پنجشنبه. بله
بله بله بسیار گسترده است این اعتراضات و تجمعات که همچنان ادامه داره. ویدیوهای خیلی زیادی منتشر شده که اکثرا همراه هست با صحنه های آتش افروختن در خیابان ها، همراه با تظاهرات و شعار دادن. از کرمانشاه ویدیویی رسیده که تیراندازی به معترضین با سلاح کمری رو نشون میده و گزارش های هنوز تایید نشده حاکی از کشته شدن یک نفر در این تیراندازی هاست. صدای ویدیوی کوتاهی از این رخداد رو بشنویم. بله، شهر ایزه هم زیر رگبار شدید گلوله ها بود امروز و بر اساس گزارش ها در جریان این تیراندازی ها تا به حال دست کم 5 تن در ایزه کشته شدن و 15 تن زخمی. در بین کشته شدگان یک دختر بچه هست و یک زن و 3 مرد. بخشی از ویدئویی که در اون صدای تیراندازی در ایزه شنیده میشه این رو هم گوش کنیم. همینطور که مشخص است تیراندازی شدیده. در اهواز هم ویدیوها صدای تیراندازی رگباری در ویدیوها شنیده میشه ولی مردم در خیابون ایستادن و با وجود این تیراندازی فرار نمی کنن. این رو هم گوشه ایش رو بشنویم. بله، شهر اهواز. به هر حال جاها خیلی زیاده. من فهرستوار اگر بخوام اشاره کنم، خیابان‌های قرچی‌آباد سقز که ویدیوها شبیه میدون جنگ در تهران، شهرک غرب با شعارهای مرگ بر دیکتاتور، بولوار فردوس تهران با شعار مرگ بر خامنه‌ای، تبریز که مردم با کندن تابلوهای راهنمایی و وسایل دیگه برخی از خیابان‌ها رو بستن و شعار میدن و آتش روشن کردن، تظاهرات و درگیری در پدول هرمزگان، در کرج جوان‌ها در درختی کرج خیابون رو بستن شعار میدن که 1500 نفر کشته آبان ماست، در ایلام با شعارهای مرگ بر خامنه‌ای خیابون رو با افروختن آتش بستن و شعار میدن. این هم قطعه‌اش رو گوش بکنیم. صدای ویدئویی بود از ایلام. خنج استان فارس جمعیت انبوهی شامگاه در خیابون دیده میشن با شعار زن زندگی آزادی. مردم شیراز هم در خیابون ها بودن امشب. در مشهد هم شبانه در شماری از خیابون ها هستند. بعضی از خیابون ها پر ماشینه و در بولوار وکیل‌آباد علیه خمینی خامنه‌ای شعار میدن. و در هر صورت آقای جمالی، دامنه اعتصابات و اعتراضات بسیار گسترده بوده روز چهارشنبه و همچنین الان که دیگه وارد پنجشنبه شدیم و این فقط یک نگاه اجمالی بود به گوشه های از این رخدادهای امروز ایران.
بله، ممنونم از شما. همکارم حمید فاطمی بود، از آخرین خبرهای مربوط به اعتراضات و اعتصابات در ایران گزارش میداد. ضمن اینکه خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران از آنچه که حمله تروریستی خوانده توسط 3 دستگاه موتورسیکلت به یک حوزه مقاومت بسیج در شهر اصفهان خبر داده. اونطور که این خبرگزاری نزدیک به سپاه پاسداران اعلام کرده، 8 نفر در این حمله‌ای که مسلحانه خوانده شده مجروح شدن و 2 نفر از نیروهای فراجا و 1 نفر بسیجی جان باختند. گفته شده که تصحیح می‌کنم 1 نفر از بسیج بوده و 1 نفر از نیروی انتظامی بوده، که خبری است که خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران منتشر کرده. اما همزمان با 3 سالگرد کشتار آبان 98، 10 نقطه در ایران و دیگر شهرهای ایران صحنه روز چهارشنبه صحنه اعتراض بود و همچنین پیوستن کسبه و بازاریان به اعتصابات سراسری. در همین زمینه ارزیابی جمشید برزگر، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در لندن را جویا شدم.
اتفاقی که افتاده روشن است و اون چیزی نیست جز گسترش و فراگیری هرچه بیشتر انقلاب ایران، یعنی خیزشی که با قتل حکومتی ژینا مهسا امینی آغاز شد، با سرعتی بی سابقه اعتراضات به هم پیوسته ادامه پیدا کرده. در واقع تجمعات اعتراضی و نقطه‌ای که در آغاز ما شاهدش بودیم، به طور مشخص از روز 40 ژینا به بعد عملا وارد مرحله‌ای شدیم که میشه از اون عنوان مرحله راهپیمایی‌ها و تظاهرات ضد حکومتی یاد کرد. به این معناست که در واقع انقلاب توانسته نیروی بیشتری رو جذب کنه، شمار بیشتری از شهروندان به اون بپیوندن و طبیعتاً با افزایش افراد حاضر در اعتراضات، تجمعات خود به خود از حالت اون جمع‌های اعتراضی پراکنده به کوچک خارج میشه و شکل راهپیمایی و تظاهرات به خودش میگیره. با تداوم این وضعیت موفق میشن که اعتصابات سراسری راه بیندازن، اعتصاباتی که در 2 ماه گذشته به طور مشخص مثلا در بسیاری از شهرهای کردستان شاهدش بودیم. امروز با پیوستن بخش‌ها و اقشار مختلف می‌بینیم که این اتفاق می‌افته و نه تنها کسبه و مغازه‌ها دست به اعتصاب می‌زنن، بلکه کارخانه‌های بزرگی مثل زباهن و صنعت نفت هم به تدریج با امیدواری بیشتری میان و به این اعتصاب‌ها می‌پیوندن. امروز با شکل‌گیری اون پیوند بین اعتراض و اعتصاب می‌بینیم که انقلاب مردم ایران با سرعت و گستردگی بیشتری داره پیش میره.
آقای برزگر، به رغم سرکوب‌های گسترده‌ای که از سوی نیروهای امنیتی صورت گرفته و احکام قضایی سنگینی که برای بازداشت شدگان صادر شده، اما به نظر میرسه که ترس مردم و معترضان ریخته و هر روز میبینیم که این اعتراضات همچنان به شکل‌های مختلف ادامه داره. این که ترس معترضان از تجمعات اعتراضی ریخته چه معنایی میتونه داشته باشه؟
مهمترین قدرتی که حکومت‌های دیکتاتوری دارن و به مطالبات با خشونت و سرکوب پاسخ میدن ترس هست. یعنی بیش از اون که در واقع نیروی عینی اونها مؤثر باشه، این عامل ترس و اقتدار ترس هست که مانع از حرکت شهروندان میشه. امروز بعد از 2 ماه تلاش همه جانبه حکومت برای سرکوب حرکت انقلابی مردم و ناتوانی در مهار این حرکت، طبیعی است که مردم به این نتیجه میرسند که آنچه که تصور میکردن در مورد قدرت بی حد و حصر دستگاه سرکوب این گونه هم نیست. در نتیجه اون اقتدار ترس از بین میره، اون عامل روانی و ذهنی ترس از بین میره و این به شهروندان کمک میکنه. در این حال میبینیم که موفقیت فراخوان‌هایی که صادر میشه در شکل بخشیدن به اعتراض‌ها و اعتصاب‌ها نشون میده که ما شاهد میزانی موفق و مؤثر از سازماندهی و رهبری در میدان هستیم که این برای حاکمیت هم ناشناخته است و نمیتونه اون رو در هم بشکنه و در واقع به مانع شکل‌گیری این اعتصاب‌ها و اعتراض‌ها بشه. این هم به عنوان یک عامل مثبت مؤثر بوده و در واقع توانسته علارغم سرکوب خشونت‌باری که حکومت به خرج داده، در واقع مردم رو تشویق بکنه به اینکه به انقلاب بپیوندن، برای اینکه به عینه شاهد جنایت‌هایی بودند که جمهوری اسلامی مرتکب میشه، از قتل دختران و کودکان گرفته تا بازداشت‌های کورکورانه و همه اتفاقاتی که در 2 ماه گذشته همگان شاهدش بودن. بنابراین اونها رو مصمم میکنه که برای پایان بخشیدن به این وضعیت دست در دست هم بگذارن.
آقای برزگر، در روزهای گذشته دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی و بسیاری از مقامات حکومتی اینطور وانمود کردند که اوضاع ساکت شده و وضعیت رو به آرامش هست. چرا هنوز حاکمیت در ایران نپذیرفته که در زیر و روی پوست جامعه تغییرات و تحولات زیادی در جریان هست؟
ببینید، درس تاریخی است که در کمال تعجب هیچ وقت هم دیکتاتورها از اون عبرت نمیگیرن و مدام تکرار میشه. در واقع دیکتاتورها عقب نشینی نمیکنن، شکست میخورن، فرو میریزن. تلقی اونها این هست که با عقب نشینی، با پذیرش شنیدن صدای انقلاب و به رسمیت شناختن معترضان، ضعف از خودشون نشون میدن و این به معنای فروپاشیشون خواهد بود. البته به یک معنا هم درست هست. یعنی جمهوری اسلامی به دلیل اینکه در 43 سال گذشته هرگز معترضان خودش رو به رسمیت نشناخته، هرگز مطالبات اونها رو به رسمیت نشناخته، سعی کرده مردم رو همواره عامل دشمن معرفی بکنه. حالا اگر بخواد بیاد و در واقع تن بده مطالباتی که دارن، خب عملا نتیجه جز آشکار کردن ضعف خودشون نخواهند داشت. این یک نکته است. نکته دوم این است که دقیقاً به دلیل همین سرکوب و نادیده گرفتن مطالبات در طول 4 دهه گذشته، مردم امروز به جایی رسیدن که به هیچ چیز جز رفتن جمهوری اسلامی رضایت نمیدن. بنابراین عملا در وضعیتی ما قرار داریم که از اون در واقع میشه گفت گفتگوی کرهاست. یعنی در 43-44 سال گذشته هرچی که مردم فریاد زدند حکومت نشنیده، و امروز وضع به جایی رسیده که حکومت هم اگر بخواد تن بده به پذیرش برخی از ملاحظات، مردم نخواهند شنید، به دلیل اینکه هیچ نوع اعتمادی هم به این حکومت ندارن و نشون داده جمهوری اسلامی که اگر از بحرانی عبور بکنه، اگر از تنگنا بیرون بیاد، با خشونت بیشتری مجددا به سرکوب مردم خواهد پرداخت و مطالبات و خواسته های به حق اونها رو نادیده خواهد گرفت. بنابراین عملا جمهوری اسلامی در موقعیتی قرار گرفته که نه میتونه نادیده بگیره و نه میتونه بیاد اعتراف بکنه و اقرار بکنه که ملت ایران به پا خواستن و این حکومت رو در هیچ شکلش نمیخوان.
جمشید ورزگر تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در لندن بود و ارزیابی داشت به اعتصابات بی سابقه در روز چهارشنبه در ایران همزمان با سومین سالگرد کشتار آبان 98. به چند پیام تلفنی شما شنوندگان گرامی گوش میکنیم.
نماینده مجلس فرمودن که اگر بازیکنی فهم خوندن سرود ملی رو نداره باید حذف بشه. از این نماینده مجلس سوال میکنم، اگر شما نماینده حکومت فهم شنیدن صدای مردم رو ندارید باید چه کار کرد؟
فوتبال برای ما ایرانی ها این روزا هیچ ارزشی نداره. ایرانی ها عزادار صدها نبی و مهسا هست. زن زندگی آزادی، امید نابودی هرچی دکتاتوره.
یادم میاد سال 1387 یا 88 بود که با حسین آشنا شدم. من و حسین، البته من کاری نیستم، فقط کمکش میکردم. ایران پروکسی رو راه انداختیم در مسنجر یاهو، برای مردم ایران فیلتر شکن میفرستادیم به صورت مجانی. اینا رو نگفتم که منم کردیت بگیرم، اینا رو گفتم که بدونید حسین چند ساله داره برای مردم ایران مبارزه میکنه. حسین رو تنها نذاریم. مردم اگر حسین رو در نیاریم، حسین رو میکشن.
من می‌خواستم یه پیشنهاد بدم برای اینکه ما به یه تجمع میلیونی احتیاج داریم. من فکر می‌کنم بشه از زاهدانیا اینو یاد گرفت که هر جمعه بعد از نماز جمعه تجمع بزرگی می‌کنن. من فکر می‌کنم که مردم یک روز در نماز جمعه برن و شرکت کنن، هر کیم جلوشونی گرفت میگن که ما داریم به نماز جمعه میریم و از اونجا میتونن یه تجمع میلیونی درست بکنن. ممنون.
ما هیچ وقت در تاریخ ایران نداشتیم حکومتی که این اندازه وابسته و سرسپرده به یک کشور خارجی باشه. این حکومت جمهوری اسلامی در واقع حکم اعدام 80 چند میلیون جمعیت ایران رو صادر کرده، منتها بعضی ها رو بلافاصله اعدام میکنه، بعضی ها رو تو خیابون اعدام میکنه، بعضی ها رو طی پروسه دادگاه های فرمایشی حکم اعدام براشون صادر میکنه. اما زمانی که تمام هستی و نیستی مردم مملکت رو به باد فنا میده و میریزه تو جیب چین و روسیه، در واقع حکم اعدام باقی مونده جمعیت ایرانی رو هم به نحوی صادر کرده. یعنی مردم همه محکوم به اعدام هستن. این حکومت غیر از همون 200,000 نفر اوباش و جیرخور خودش، کسی دیگر رو مردم ایران حساب نمی کنه.
خیلی ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
و اما نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه در وین آغاز شد و پرونده فعالیت‌های هسته‌ای ایران یکی از موضوعات اصلی مورد بحث در این دور از نشست اعلام شده است. موضوع پیدا شدن آثار اورانیوم در سه مرکز اعلام نشده ایران به آژانس بیش از 2 سال است که به یکی از اختلافات اصلی میان ایران و این نهاد وابسته به سازمان ملل تبدیل شده است. در همین زمینه ارزیابی مهران مصطفی کارشناس فیزیک هسته‌ای در پاریس را جویا شدم.
آژانس از ایران توضیحات فنی دقیق میخواد درباره چرایی وجود آثار اورانیوم در سه مرکز که این مراکز به آژانس اطلاع داده نشده بودند. البته این مراکز مربوط به مدت‌ها قبل هستند، سال‌های 1384 و قبل آن، و امروز این مراکز ازشون استفاده نمی‌شود. ولی آژانس حتما می‌خواد بدونه که اورانیوم‌هایی که در این سه مرکز بودند به کجا رفتند و در کجا ذخیره شدند. تا کنون ایران پاسخ دقیق درباره این مسئله نده و گاهی اوقات هم اون رو به صورت اینکه بگه که اسرائیلی ها اونجا گذاشتن یا برخی از اپوزیسیون ایران که با اونها کار میکنن در اونجا گذاشتن میخواسته رد بکنه و آژانس هیچ وقت این پاسخهای رو نپذیرفته و گفته اینها فنی و علمی نیستن، برای اینکه اندازه‌گیری هایی که آژانس در اون سه مرکز کرده کاملا مشهود هست بر این امر که در اونجا از اورانیوم استفاده می شده. اما یک تفاوتی پیش اومده. ایران حتی برای مسئله برجام شرط رو این گذاشته بود که آژانس دیگه درباره این مسئله توضیحی از ایران نخواد، برای اینکه همه می دونیم در سالهای دهه 70 و اوایل دهه 80 ایران برای ساختن بمب مراکزی داشته، از اونها استفاده میکرده و چون جمهوری اسلامی هیچ وقت نپذیرفته که برنامه ساختن بمب رو داشته، در اون زمان توضیحی درباره این سایت ها نمیده. در یک ماه اخیر ایران در وضعیت بدی قرار گرفته. وزارت خارجه ایران به دنبال این هستش که پاسخهایی رو به آژانس بده، تاکنون نداده و کشورهای غربی و امریکا فشار میارن و مسئله رو بار دیگر به شورای حکام ارجاع دادن. البته قبل از این هم دو بار این مسئله به شورای حکام ارجاع داده شده و شورای حکام ایران رو انتقاد شدید قبلا کرده بود.
آقای مصطفی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران محمد اسلامی پیشنویس قطعنامه شورای حکام رو پیشاپیش مردود دانسته و اون رو به توصیف خودش عدم صداقت طرف مقابل خونده. در صورت صدور قطعنامه انتقادی که الان پیشنویسش ارائه شده در این دور از نشست شورای حکام، آیا شاهد تغییر و اتفاق خاصی خواهیم بود؟
من فکر نکنم که تغییر جدی و اتفاق خاصی بیفته، برای اینکه شورای حکام با اینکه شورای سیاستگذاری آژانس هست و رئیس آژانس هم شدیداً دنبال این مسئله هست و این مسئله رو پیگیری میکنه، ولی از نظر اجرایی تا مسئله به شورای امنیت فرستاده نشه و در شورای امنیت هم چین و روسیه حضور دارن، عملاً کاری نمیتوانن انجام بدن. مسئله در حد انتقاد باقی خواهد موند. البته فشاری است که از نظر سیاسی به روی جمهوری اسلامی وارد میشه.
آقای مصطفی، این گره پرونده هسته‌ای ایران با آژانس و گفتگوهای برجام با قدرت‌های جهانی در حالی داره هر روز پیچیده‌تر میشه که در ایران هم اعتراضات مردم به حاکمیت ابعاد تازه‌ای به خودش گرفته. چقدر این تحولات داخلی در ایران بر روی همین پرونده هسته‌ای ایران با آژانس و گفتگوهای برجامی تأثیر خواهد گذاشت؟
تأثیر بسیار زیادی داشته اعتراضات در داخل ایران که هر روز وسیع‌تر هم میشه و مردم بیشتر در اون شرکت میکنن، از این جهت که در درون رژیم یک دو دستگی کامل به وجود اومده و اختلافات شدت پیدا کرده. وزارت خارجه ایران، امیر عبداللهیان، وزیرهای خارجه دیگه ایران رو حتی آقای ظریف همینطور جمع کرد، با اونها جلسه ای داشت و به دنبال راه حلی هستن که به این بحران در خارج از کشور پایان بدن، به تنش با کشورهای آمریکا و اروپایی، و میخوان از این طریق مشروعیتی کسب کنن. و به خاطر همین هستش که آقای امیر عبداللهیان دائم میگه که آمریکایی‌ها عجله دارن، یا اینکه آمریکایی‌ها پیام دادن که دنبال تغییر رژیم نیستن. از طرف دیگه بخش دیگری از رژیم کاملا با این مسئله مخالفت میکنه و میخواد که پایان بده به همکاری با اروپایی‌ها و با آمریکایی‌ها در مسئله برجام و این رابطه‌شون رو تقویت کنن با روس‌ها و با چینی‌ها. این اختلاف بسیار شدید شده در درون رژیم و هرچه اعتراضات در داخل ایران بالا بره، مسلماً این اختلافات شدیدتر خواهد شد و بالاخره چون آقای خامنه‌ای که تصمیم گیرنده است، باید یک طرف از دو طرف رو حذف کنه.
هرچه بیشتر تهدید کنند،
اسید پاشیدن تندروها،
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
تو خودت باعث شدی که یه مرد
قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
در حالی که حدود 24 ساعت از بازداشت و ضرب و شتم دو چهره فوتبالی ایران، پرویز برومند بازیکن پیشین تیم استقلال و تیم ملی و سروش رفیعی بازیکن پرسپولیس توسط نیروهای سرکوبگر امنیتی گذشته، مقامات جمهوری اسلامی همچنان در این باره سکوت کرده‌اند. بنابر اظهارات یکی از بازیکنان پیشین تیم ملی به رادیو فردا، پرویز برومند سه‌شنبه شب در تظاهرات مردمی در شهرک غرب تهران به دلیل حمایت از مردم بازداشت شده و سروش رفیعی نیز در میدان تجریش توسط نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی دستگیر و پس از مورد ضرب و شتم قرار دادن او، وی را در نزدیکی‌های منزلش رها کردند. سروش رفیعی پیشتر در گفتگو با رسانه‌های داخلی در مورد توهین حسن عباسی، یکی از طرفداران نظام جمهوری اسلامی، به خانواده فوتبالیست‌ها گفته بود:
چجوریه که ما اگه یک کلمه حرف میزنیم، اگه یه استوری میذاریم، 100 بار بهمون زنگ میزنید، از 10 جا میخواینمون، شب قبل از بازی میاد سراغمون، ولی یه نفر بیاد همینجوری هر چی دلش میخواد به ناموس ما بگه و بره و هیچ، اینجوری هم نیست. تو که نمیدونم حالا کی هستی، ولی وجود اینو داری بیای وایسی اینجا بدون اون بادیگاردا و بدون اون حمایتا تو چش ما نگاه کنی در مورد زن بچه ما حرف بزنی؟
یحیی گل محمدی، سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس، به دلیل انتشار یک پست انتقادی از بازیکنان تیم ملی توسط این باشگاه احضار و همچنین 20% از مبلغ قرارداد وی نیز به عنوان جریمه کسر شد. گل محمدی بعد از مراسم نمایشی بدرقه بازیکنان تیم ملی به دوحه قطر در اینستاگرامش از بازیکنان انتقاد کرده بود که به جای چاپلوسی از ابراهیم رئیسی باید صدای مردم مظلوم را به مسئولان می‌رساندند. تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی که برای شرکت در بازی‌های جام جهانی 2022 در شهر دوحه قطر به سر می‌برد، روز چهارشنبه در یک بازی تدارکاتی پشت درهای بسته برابر تیم ملی تونس با 2 گل مغلوب شد. و علی کریمی و کریم باقری، دو چهره سرشناس فوتبال ایران، روز گذشته در شبکه‌های اجتماعی نسبت به بازداشت پرویز برومند و سروش رفیعی اعتراض و با هشتک با شرف از این دو نفر حمایت کردند. همچنین رسول خادم، قهرمان پیشین کشتی جهان و المپیک و رئیس سابق فدراسیون کشتی ایران نیز که پیش از این از برخورد خشونت‌آمیز با مردم معترض انتقاد کرده بود، روز گذشته هم با انتشار ویدیویی از گل دادن مردم به نیروهای انتظامی خطاب به آنها نوشته بود: جواب گل گلوله نیست. فریبرز غریب، رادیو فردا.
شما می توانید برنامه‌های رادیو فردا را از طریق طول موج‌های رادیویی و فرکانس‌های موج کوتاه در ساعات مختلف شبانه روز دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته موج کوتاه 5860 کیلوهرتز. از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر 7585 کیلوهرتز. از ساعت 12 تا 6 بعد از ظهر 9990 کیلوهرتز. از 7 نیم صبح تا 7 بعد از ظهر 13600 کیلوهرتز. از 10 صبح تا 9 نیم شب 12005 کیلوهرتز. از 11 صبح تا 7 شب 15690 کیلوهرتز.
ساعت 34 دقیقه بامداد هست به وقت تهران. به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. در ادامه دعوت میکنم که شنونده برنامه هفتگی صحنه باشید. از بابک غفوری آذر براتون شب و روز خوشی رو آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدار.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، به شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. من بابک غفوری آذر هستم. ادامه روند حجاب از سر برداشتن بازیگران زن موضوع اصلی این شماره است. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
موج تازه از حجاب از سر برداشتن بازیگران زن فعال در هنرهای نمایشی ایران آغاز شده است. این موج تازه با اقدام ترانه علی دوستی آغاز شد. خانم علی دوستی که از مهمترین و فعالترین بازیگران زن سینمای ایران در سه دهه گذشته محسوب می شود، روز چهارشنبه هفته گذشته تصویری بی حجاب از خود در حالی که پلاکاردی با شعار ژن ژیان آزادی در دست داشت منتشر کرد. ترانه علی دوستی با این اقدام تبدیل به مهمترین بازیگر زن فعال داخل کشور شد که حجاب از سر بر می دارد. اقدام او از سوی تعداد دیگری از بازیگران و سینماگران زن فعال همراه شد. از جمله خزر معصومی، دنیا مدنی، شراره دولت آبادی و شقایق دهخان هم تصاویر بی حجابی از خود منتشر کردند. لزوم رعایت حجاب از سوی بازیگران زن از نخستین سالهای پس از انقلاب سال 57 تبدیل به یکی از قوانین محوری تولید آثار نمایشی در سینما، تئاتر و تلویزیون ایران شد. این قانون تولید آثار نمایشی در ایران را تبدیل به نمونه منحصری در سراسر دنیا کرد، آنچنان که حتی در کشورهایی چون عربستان سعودی نیز زنان بازیگر در فیلم‌ها و آثار نمایشی در خانه و اماکن خصوصی بدون حجاب دیده می‌شوند. بهروز تورانی، نویسنده و روزنامه‌نگار، درباره قانون حجاب در آثار نمایشی بعد انقلاب و تأثیرش چنین می‌گوید:
از سال 57 تا به حال موضوع حجاب بزرگترین مانع رشد سینما و تئاتر در ایران بوده. نویسندگان و فیلمسازان از لحظه‌ای که طرح فیلمی براشون مطرح میشه با مسئله حجاب درگیرن. در مرحله اجرا و نمایش این مسئله بر شدتش افزوده میشه. حرکات بازیگر محدود میشه، ناچار میزانسن ها و صحنه ها به هم میخوره. بعد در موقع نمایش ده ها مدعی پیدا میشن که حتی در مورد چیزهایی که قبلا بر سرش توافق شده هم جنجال میکنن. در سالهای بلافاصله پس از انقلاب با ده ها فیلم تازه ساخته شده و صدها فیلم که قبلا ساخته شده بودن به صورت باطله برخورد شد. بعضی خانم های بازیگر و حتی برخی کارگردان ها به خاطر این مشکلات نه از این حرفه که حتی از کشور خارج شدند. مجموعه این مشکلات روند تولید فیلم و نمایش رو کند و عذاب‌آور میکنه. وقت و انرژی و زحمتی که صرف موضوع حجاب میشه خود به خود هزینه کار رو بالا میبره و بر نتیجه کار هم تأثیر منفی میگذاره. موضوع حجاب البته در همه کشورهای مسلمان وجود داره، اما تنها در ایرانی که به علت تعصبات بیجا و بیکفایتی مدیران به یک معضل اساسی تبدیل شده. مهمتر از همه اینها اینه که قید و بندهای مربوط به حجاب و سختگیری‌های بیجا کرامت و احترام شایسته خانم‌ها رو زیر پا می‌گذاره.
از آغاز اعتراض‌های سراسری در ایران تا کنون سینماگران زن متعددی اقدام به برداشتن حجاب اجباری کردند. فهرست این سینماگران طیف‌های مختلفی از زنان سینماگر در سنین و جایگاه‌های اعتباری مختلف را در بر می‌گیرد. در میان اقدام اخیر ترانه علی دوستی، علاوه بر این که وضعیت نمایش 3 فیلم در انتظار اکران او، فیلم‌های برادران لیلا، تفریق و اورکا را مبهم می‌کند، با حمایتی که از سوی تعدادی از همکارانش دیده شد متفاوت از بقیه است. یکی از سینماگرانی که از اقدام ترانه علی دوستی حمایت کرد مانی حقیقی، کارگردان فیلم تفریق بود. بازیگران زن دیگری هم با انتشار مطالبی در صفحات اینستاگرامشان حمایت‌های مشابهی از خانم علی دوستی داشتند. این حمایت‌ها بار دیگر موضوع حجاب اجباری در فیلم‌ها را برجسته کرد و صحبت درباره آن را به مباحث اصلی برد. همزمان بسیاری از ناظران با اشاره به ایجاد تغییرات محسوسی در جامعه و مشاهده موارد بیشماری از حضور زنان بیحجاب در خیابان‌های شهرهای مختلف، ناتوانی از ارائه تصویر واقعی در آثار نمایشی را به عنوان موضوعی بحث‌انگیز در هر اثر تولیدی پس از تحولات اخیر مطرح می‌کنند. آیا حجاب در آثار نمایشی ایران می‌تواند نادیده گرفته شود؟ بهروز تورانی:
اقدام خانم‌های بازیگر در برداشتن روسریشون همون حداقل یک گامیه که از همه در این شرایط انتظار می‌رفت به جلو بردارند. البته انتظار این بود که هنرمندان این کار رو شروع کنند و دیگران ادامه بدن، اما خب به این شکلی هم که اتفاق افتاده باز خوبه و با حمایت از دیگر اقدامات اعتراضی بهترم میتونه بشه. برداشتن روسری یک کار سمبولیکه. بعدها در ایران آینده هر کس آزاد خواهد بود که چی بپوشه و چطور بپوشه. اما تأثیر این اقدام روی صنعت فیلم اگر ادامه پیدا کنه به واقعی تر شدن و قابل قبول تر شدن صحنه‌های با حضور خانم‌ها منجر میشه. درست همونطور که در زمینه ورزش هم میبینیم، کنار گذاشتن حجاب بزرگترین محدودیت فعالیت خانم‌ها رو از میون بر می‌داره. البته در ابتدای کار صنعت فیلم با این مسئله هم روبرو میشه که حالا با فیلم هایی که قبلا با در نظر گرفتن حجاب ساخته شده چه کنه؟ آیا اونها رو مثل اتفاقی که بعد از انقلاب افتاد دور بریزه یا راه دیگری پیدا کنه که حتی الامکان زیان کمتری برای سرمایه گذاری های قبلی به دنبال داشته باشه؟ حجاب تنها یکی از چیزهایی است که سینمای ایران ممکنه از محدودیت‌هاش خلاص بشه. رفع حجاب به تنهایی نمیتونه مشکلات بزرگ سینمای ایران رو که بزرگترینش روی گرداندن تماشاگران از سینماست مرتفع بکنه. گام دوم شاید دست برداشتن از گفتمان سراسر دروغ تبلیغات حکومتی و وارد کردن واقعیت‌ها و خواست‌های جامعه به سینما باشه.
در میانه این مباحث، روند تولید فیلم‌های مختلفی در جریان رسمی سینما ایران ادامه دارد. فیلم‌هایی که مطابق مجوزهای حکومت تولید می‌شوند و قاعدتاً باید در ماه‌های آینده به نمایش درآیند. این در حالی است که مباحث مربوط به حجاب و نیز میزان ارائه تصویر واقعی از جامعه امروز در آثار نمایشی در محافل مختلف فرهنگی و هنری ادامه دارد. تئاتر ایران هم درگیر مشکلات و حاشیه‌های مشابه سینماست. این در حالی است که دامنه اعتراض‌هایی که در خیابان‌ها جریان دارد به تئاتر هم رسیده و انبوهی از نظرات و مباحث مختلف پیرامون لزوم اجرا یا عدم اجرای آثار نمایشی در شرایط فعلی مطرح شده است. در این میان اجرای نمایش پرده‌خانه به کارگردانی گلاب آدینه بر اساس نمایشنامه‌ای از بهرام بیضایی روز دوشنبه با سردادن شعار و شعرخوانی تعدادی از تماشاگران در میانه اجرا همراه شد.
چرا به ما نخست بگیر؟ چه جورشان
به دنبال سر دادن این شعارها اجراهای روزهای 24، 25 و 26 آبان نمایش پردهخانه در تماشاخانه شهرزاد تهران لغو شد. بهرام بیضایی نویسنده این نمایشنامه پیشتر با انتشار پیامی خطاب به گلاب آدینه از او خواسته بود از تصاویرش در تبلیغات این نمایش استفاده نشود تا به گفته او به سود مردم کشان تمام نشود. از همراهی دیگرتان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا شماره آینده شب و روز خوش.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420212121.